سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. روند عقض امتحانات کنکور به غیر از کابل در 33 ولایت دیگر افغانستان آغاز شد. بر اساس آمار رسمی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، قرار است حدود 150,000 فارغ صنوف 12 هم در امتحان کنکور امسال اشتراک کنند که 35% آنها دختران هستند. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. سازمان ملل متحد میگوید که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، اقتصاد افغانستان سقوط فاجعه بار داشته و بین 95 تا 97% نفوس این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. بر اساس گزارش تازه برنامه انکشافی سازمان ملل متحد که دیروز منتشر شد، تولید ناخالص داخلی افغانستان در یک سال گذشته حدود 5 میلیارد دلار زیان دیده و قیمت مواد غذایی 35% افزایش یافته. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. وزیر امور مهاجرین کانادا از انتقال 315 افغان دیگر از اسلام آباد به کانادا خبر داده. شان فریزر دیروز در توییتر خود نوشته که با این افراد تعداد مهاجران تازه اسکان افغان در کانادا از 21,000 تن گذشت. حکومت کانادا تعهد کرده که به حدود 40,000 افغان اجازه اقامت در آن کشور را می دهد. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید کشورهای عضو این اتحادیه در مورد وضع هشتمین دور تحریم‌ها بر روسیه توافق کردند. جوزف بارل دیروز در توییتر خود گفته که با این تحریم‌ها صادرات و واردات روسیه که به عقیده او تقویت کننده ماشین جنگی ولادیمیر پوتین است بسیار محدود خواهد شد. بارل افزوده که اروپا تلاش‌های جدی و سری را روی دست گرفته تا از اتکا به منابع انرژی روسیه آزاد شود. آنی ارنو نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2022 میلادی شناخته شد. هیئت داوران امروز اعلام کردند که ارنو این جایزه را به خاطر شجاعت و دقت در کشف ریشه ها دریافت کرده. آنی ارنو 82 ساله نوشتن را با رمان های زندگی نامه ای آغاز کرد. او بیش از 20 کتاب نوشته که اکثر آنها بسیار کوتاه بوده و وقایع زندگی او و اطرافیانش را شرح می دهند. جایزه نوبل توسط اکادمی سویدن داده می شود و ارزش آن 10 میلیون کرون سویدنی معادل 914,000 دلار آمریکایی است. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که روند عقض امتحان کنکور به غیر از کابل در 33 ولایت دیگر افغانستان آغاز شد.
نن سهارم و رسمان در پروسه پا دری در شولایتونو که پیل کرده.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای گفته که در یک سال گذشته اقتصاد افغانستان سقوط فاجعه بار داشته. از یک کارشناس هم در مورد این گزارش پرسیده ایم.
قسمت اولش چیزهای عمومی بود که ما میدانیم راجع به اقتصاد افغانستان. در حقیقت چون که کمک خارجی قطع شده است یک سال و 13 ماه به این طرف.
در نیمه دوم برنامه رهبران زن هم آماده نشر است. از پیام هایی که به رادیو آزادی ارسال کرده اید.
میگن مارگزیده در خواب میبدد درست نرمید متقاعدی نه تقاعدش نمیده تا چی وقت انتظار بکشیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
روند عقض امتحان کنکور به غیر از کابل در 33 ولایت دیگر افغانستان آغاز شد. هرچند امتحان کنکور امسال بدون هیچ مراسم رسمی آغاز شد، اما وزارت تحصیلات عالی طالبان میگوید این آزمون 3 روز ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اولین آزمون کنکور تحت حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، اما همراه با تهدیدات امنیتی. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید طبق معمول امروز ساعت 8 صبح بر جز از پایتخت آزمون کنکور در 33 ولایت افغانستان آغاز شده است. عبدالقدیر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان میگوید آزمون به اساس شمار شرکت کنندگان تنظیم شده است.
نن سهارم و رسمان دا پروسه پا دری درش ولایتونو که پیل
کرد. امروز صبح رسمان آزمون این دوان را در 33 ولایت آغاز کردیم. این مطابق ظرفیت اشتراک کنندگان تنظیم شده است. ما یک تعداد ولایت ها را داریم که تعداد اشتراک کنندگان کم است. آن را در یک روز تنظیم کردیم. تعداد از ولایت را داریم که تعداد اشتراک کنندگان متوسط است. آن را در 2 روز تنظیم کردیم و ولایت های بزرگ را در 3 روز تنظیم کردیم. این کار را برای این کردیم که تعداد کم باشد، خوب مدیریت می شود.
آقای خموش میگوید تیم‌های اخذ آزمون کنکور از قبل به ولایات رسیدند و این آزمون به خوبی برگزار خواهد شد. با گفته او در آزمون سال روان نزدیک به 150 هزار دانش آموز سهم خواهند گرفت که 35% دختران هستند. به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از میان این تعداد اشتراک کنندگان 115 هزار آنها در مؤسسات تحصیلات عالی جذب خواهند شد. به اساس معلومات عبدالقادر خموش سرپرست اداره ملی امتحانات این وزارت پس از این به تاریخ 21 ماه میزان در کابل و همین طور به تاریخ 29 همین ماه در ولسوالی های کابل و از کسانی که در ولایات از آزمون باز ماندند و بعد ثبت نام کردند آزمون کنکور اخذ خواهد شد. در همین حال شماره از فارغان صنف 12 میگویند با وجود تهدیدات امنیتی در آزمون کنکور اشتراک خواهند کرد. این نگرانی های امنیتی پس از حمله خونین روز جمعه گذشته بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی در غرب کابل مطرح شده که بر اساس گزارش نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در این حمله 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند. حمله بر این مرکز در حال صورت گرفت که صدها دانش آموز برای سپری کردن آزمون آزمایشی کنکور در آن شرکت کرده بودند. مریم یکی از دانش آموزان مرکز آموزشی که در روز حمله آنجا حضور داشت به رادیو سادی گفت هیچ رویداد نمی تواند مانع آموزش آنها شود.
هیچ نخیری وجود نداره. هیچ مانعی وجود نداره، هیچ تسلیم شدن وجود نداره. ما چرا نباید بریم امتحان بدیم؟ چرا نباید بریم درس بخونیم؟ اگه ترس ما از مرگ باشه، مرگ بالاخره قراره یک روز در راه ما قرار بگیره. و چه مرگی زیباتر و قشنگتر از اینکه در راه آموختن علم و دانایی باشه و ما هیچ شکی نداریم در خدمت اشتراک کردن در امتحان کنکور.
او میگوید هرچند ممکن است آمادگی ذهنی نداشته باشد، اما اگر امسال نمرات مورد نظرش را کسب نکند، سال آینده دوباره در کنکور شرکت خواهد کرد. شماره دیگر اشتراک کنندگان کنکور از حکومت طالبان می‌خواهند در جریان آزمون کنکور تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کنند. هرچند وزارت داخلی حکومت طالبان به تازگی در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این عبدالنافی تکور سخنگوی این وزارت از امنیت کامل آزمون کنکور اطمینان داده بود. آزمون کنکور در سال روان در حال گرفته می شود که طالبان بر افغانستان حاکمند و دروازه های مکاتب بروی دختران دانش آموز بالاتر از صنف ششم بستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در گزارش تازه یک دیروز منتشر شده گفته که از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در اگست سال گذشته اقتصاد افغانستان سقوط فاجعه بار داشته و بیش از 95 تا 97% نفوس این کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
با وجود که من خودم هم شخصا درخواست همکاری داشتم از مسئولین مربوطه تا به ما و همکارای ما اجازه کار کردن بتن، ولی بعضا حتی با برخورد تندشان مواجه شدیم.
این بانو یکی از آن وکلای مدافع افغانستان است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وظیفه خود را از دست داده است. این وکیل مدافع زن که نمیخواهد به دلیل آنچه مشکلات امنیتی عنوان میکند نامش در گزارش گرفته شود میگوید از 4 سال به این سو عضو انجمن وکلای مدافع در چوکات وزارت عدلیه بوده و در این عرصه فعالیت میکرد. این بانو میگوید اکنون که بیکار است با مشکلات متعددی مواجه است.
اکثریت همکارای ما تقریبا میشه که 100% بگویم فعلا بیکار هستن، کار وظایف خود از دست دادن و بنا به مشکلات نمیتونن جای دیگه وظیفه بگیرن. با وجود که ما زیاد درخواست کردیم که در یک بخش دیگه که مرتبط به شغل خود ما باشه ما بتانیم در چوکات دولت کار بکنیم، ولی اصلا کسی آماده همکاری نبود و هیچ گونه همکاری با وکلای مدافع نداشتن.
این در حالی است که برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP با نشر گزارش تازه در مورد وضعیت افغانستان نگرانی کرده و گفته که مشکلات رو به افزایش اقتصادی این کشور تنها با کمک‌های بشردوستانه حل نمی‌شود. UNDP این گزارش را که چهارشنبه 5 اکتبر نشر کرده گفته که از نیمه های ماه آگوست سال 2021 که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدند تا نیمه سال 2022 700,000 شغل از بین رفته که 82% آن تنها وظایف زنان در وزارت معارف است. این اداره بین المللی در گزارش خود گفته که بعد از آگوست 2021 در 12 ماه آن سهولت های زندگی مردم عام از بین رفته که در 10 سال گذشته برای فراهم کردن آنان کار شده بود و 5 میلیارد دلار آمریکایی ضرر کرده است. به گفته این اداره قیمت مواد غذایی که حداقل کالوری را برای نجات از گرسنگی فراهم می‌سازد 35% افزایش یافته. سکتور قرضه‌های کوچک تقریبا از بین رفته است که برای افراد نادار و زنانی که قرضه می‌گرفتند به گونه جدی خساره وارد کرده است. معلومات برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از ماه آگوست 2021 به این طرف 20 میلیون افغان به گونه جدی با عدم مسئولیت غذایی مواجهند که نسبت به 3 سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است. این اداره در حال این گزارش را نشر کرده که پیش از این اوچا یا بخش هماهنگی کمک‌های بشری این سازمان گفته بود حدود 25 میلیون افغان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. هر از گاهی مردم عام افغانستان هم شکایات خود از مشکلات اقتصادی و ناداری را با رادیو آزادی شریک می‌کنند. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بیشتر کارمندان حکومت پیشین وظایف خود را از دست دادند. به دلیل بیکاری مردم با مشکلات شدید اقتصادی مواجه شدند و کودکان با سوء تغذیه شدید دچار شدند. آنچه که برنامه توسعه سازمان ملل هم در گزارش خود به آن اشاره کرده است. تلاش کردیم در مورد این گزارش دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی آن تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های ما پاسخ نداد. پیش از این علاوه بر دیگر مقام‌های حکومت طالبان، آقای مجاهد هم بارها به خاطر حل بحران اقتصادی افغانستان خواستار کمک جامعه جهانی شده است. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان زنان را از وظایفشان به خصوص از ادارات دولتی برکنار کردند و مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند، آنچه که به باور مردم عام چالش‌های اقتصادی جامعه را زیاد کرده است، به خاطری که جهانیان به دلیل همین محدودیت‌ها کمک‌های خود بر طالبان را متوقف کردند.
شنیدید که سازمان ملل متحد میگوید تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال گذشته حدود 20 میلیارد دلار بود، اما در مدت یک سال حدود 5 میلیارد دلار زیان دیده. در این مورد با دکتر طارق فرهادی کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی صحبت داشتن خواست در مورد گزارش اخیر UNDP پرسیدم.
گزارش UNDP دیروز در نیویورک 2 قسمت داشت. قسمت اولش چیزهای عمومی بود که ما میدانیم راجع به اقتصاد افغانستان، در حقیقت چون که کمک خارجی قطع شده است یک سال و 13 ماه به این طرف، پیمانی که در افغانستان کمک میرسید و قطع شده و هم در افغانستان زیر تاثیرات رفته و از اقتصاد بسیار خراب شده و سکتور خصوصی هم تقریبا فلج شده به خاطر تاثیرات بانکی و غیره. اینو میدانستیم. خب مشکل در اینجاست که UNDP بعض وعده های میته برای که کمک های آینده دونرها را به طرف خود جلب کنه. مثلا میگه که ما برای یک تعداد کار پیدا کردیم در سال گذشته. باز میگه که 12 روز تا 20 روز برشان کار دادیم یا از 12 روز تا 30 روز برشان کار دادیم. یعنی این خود کار نیست که یک فامیل نجات بده. و با کارهای بسیار سطحی به نظر ما UNDP میخواد که به اثبات برسانه که تقریبا یک حکومت اقتصادی موازی است در افغانستان. نه با مردم افغانستان اینا کدام مشوره و مذاکره کردن. ملل متحد هیچ کاره باید بدون مشوره و مذاکره مردم نکنه و دومی که حکومت هم خو بر رسمیت نمیشناسن و حرف از اونا هم گوش نمیکنن و در حقیقت یک چند نفر هستن که اینا میخواین که پولهای دونه را مصرف کنن و وعده های بسیار گزاف میتن به مردم و کارها را به صورت شفاف اجرا نمیکنن. هیچ حسابدهی و شفافیت ملل متحد بر مردم افغانستان وجود نداره. مشکل دیگه ایست که یکی از مسئولین UNDP که دیروز در بریفینگ نیویورک گپ میزد میگفت که آل پولهای بانک مرکزی چطور میشه و یپا آیا اونا به این پولها هم چشم سرخ کردن که بعضی از پروگرامهای امدادی و کمکی خود از پولهای بانک مرکزی تمویل کنن؟ اگر پول به دستشان بفتن نه از مردم پرسان میکنن و نه حسابدهی میتن و نه شفافیت دارن و یک سه زیادش به مصرف خود UN میره.
آقای فرهادی، وضعیت اقتصادی افغانستان در اگست سال گذشته قبل از حاکمیت دوباره طالبان چگونه بوده؟
وضعیت اقتصادی افغانستان قبلا خود UNDP هم گفت که یک وضعیت کاذب بود، یعنی یک حکومتی بود که 70-80% مصارفش از بیرون می آمد، دونر و گرانت و مصارف نظامی امریکا کلش در اقتصاد سرازیر می شد.
آقای فرهادی، به عقیده شما دورنمای اقتصادی افغانستان چگونه است و مشوره شما به طالبان در افغانستان چیست؟
گام اول برای تعامل با جامعه بین‌المللی باز کردن مکاتب دختران است. بعد از او همه ریفرم‌هایی که در حکومت جامعه بین‌المللی و همسایگان می‌خواهند این باید شود، به خاطر که به حیث یک حکومت افغانستان بتانه که نظرش پرسیده شود در طور تصامیم مهم راجع به آینده اقتصادیش، به خاطر که من اعتماد کافی ندارم که یک حکومت موازی UNDP در افغانستان بتانه که مشکلات ما را برای دائم حل کنه. UN و ملل متحد در هیچ جای دنیایی کار کرده نتونسته.
مصاحبه با دکتر طارق فرهادی، کارمند سابق بانک جهانی و صندوق وجهی بین‌المللی را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا میگوید که در مورد دور جدید تحریم‌ها علیه روسیه به توافق رسیده است. جوزف بورل، مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، در تویتر خود گفته که با این تحریم ها صادرات و واردات روسیه که به عقیده و تقویت کننده ماشین جنگی ولادیمیر پوتین است بسیار محدود خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سید سمی عباس.
کمیسیون اروپا اعلان کرد که اتحادیه اروپا به خاطر هجوم نظامی روسیه بر اوکراین تحریم های نو را علیه روسیه تصویب کرد. در این تحریم‌ها محدودیت در معاملات با روسیه در بخش صنعت فولاد و دیجیتال تکنولوژی، تعیین نرخ تیل روسیه که با کشتی‌های اروپایی و یا از طریق یک کشور سومی به اروپا فرستاده می‌شود شاملند. بخش دیگر این تحریم‌های اتحادیه اروپا وزارت دفاع روسیه و مقامات نظامی و ملکی را که در همه‌پرسی در مناطق غصب شده اوکراین توسط روسیه داخل بودند در بر می‌گیرد. اورزولا فون در لین، رئیس کمیسیون اروپا، با استقبال این تصمیم رهبران اروپا گفت نتیجه همه‌پرسی جعلی پوتین و یا الحاق بخش‌های از خاک اوکراین با روسیه هرگز قابل قبول نیست. تا حال هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا در برابر این تصمیم اعتراض نکرده و متن تحریم‌های جدید علیه روسیه ممکن است تا پایان امروز تصویب و اعلان شود. برای تصویب تحریم‌های اتحادیه اروپا موافقه تمام اعضای آن لازمی است، اما چون این معلوم می‌شود که بعضی از اعضای این اتحادیه موقف جدی‌تر علیه روسیه دارند و این تحریم‌ها را کافی نمی‌دانند. پولند و جمهوری‌های بالتیک علاوه بر تحریم‌های تصویب شده، خواهان ختم کامل همکاری در بخش انرژی با روسیه می‌باشند و تقاضا کردند که واردات الماس از روسیه و رهبران کلیسای ارتدکس روسیه هم شامل این تحریم ها شوند. در میدان جنگ در اوکراین، هرچند رئیس جمهوری روسیه پوتین میگوید که در مناطق اشغال شده توسط مسکو در جنوب و شرق اوکراین وضعیت تحت کنترل است، اما قوای اوکراینی ادامه کنند که در اینجا پیشرفت داشتند. روسیه مناطق اشغالی دونسک، لوهانسک و زاپوریژا را هفته گذشته جز خاک فدراسیون روسیه اعلان کرد. رئیس جمهور پوتین به حکومت خود دستور داد که کنترل فوری بزرگترین تأسیسات اتمی اروپا در زاپوریژیا را به دست بگیرد. همزمان با این، در گزارش استخباراتی وزارت دفاع بریتانیا آمده است که قوای اوکراین در مناطقی که روسیه اشغال کرده پیشرفت‌هایی داشتند و در بعضی جاها تا 20 کیلومتر پیش رفتند.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
امروز امتحان کانکور در 33 ولایت افغانستان در حال آغاز شد که 7 روز قبل 53 دانش آموز مرکز آموزشی کاج هنگام آمادگی برای اشتراک در این امتحان جانهایشان را از دست دادند. با این هم دانش آموزان این مرکز میگویند راه قربانیان این رویداد را ادامه خواهند داد و تلاش خواهند کرد اول نمره عمومی کانکور یکی از آنها باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به نام خداوند بخشاینده، امروز 6 حمل سال 401.
این صدای هاجر یکی از قربانیان حمله انتحاری بر مرکز آموزشی کاج است. هاجر در این نوار صوتی که بعد دسترس رادیو آزادی قرار گرفته با استادش تعهد سپرده که درس می‌خواند تا سال آینده به آرزوهایی که دارد برسد، اما بی‌خبر از آن که سرنوشت طور دیگر رقم می‌خورد. ظاهر محقق مامای هاجر به رادیو آزادی می‌گوید او و دوستش مرضیه می‌خواستند انجینیر شوند و هر دو با کسب 325 و 330 نمره در آخرین آزمون آزمایشی کانکور به هدفشان نزدیک شده بودند.
در روزهای آخر بسیار خوشحال بودند که اینا تانستن نمره که اونا را در رشته دلخواهشان برسانه تانستن به دست بیارن. هر بار کلمه مهندسی رو میشنوم و هر بار کلمه کانکور رو میشنوم رنج ها و درد های مرضیه و هاجر تازه میشن. پیام ما بر تمام دخترها ای است که رویای ناتمام هاجر و مرضیه را شما تمام کنید. کسایی که امروز کانکور اشتراک میکنن اونای رویا را تمام کنن و برای ما بگویند که امروز ما هاجر را از دست دادیم، مرضیه را از دست دادیم، هاجر و مرضیه دیگه ای است که رای هاجر و مرضیه را تمام کردن.
انسیه خواهر مرضیه و دختر مامای هاجر به رادیو آزادی میگوید با آنکه دختران در زمینه آموزش با محدودیت های شدید مواجه بودند اما با آن هم مرضیه با اشتیاق تمام درس میخواند.
گفت هم مگی میگفت چرا آمادگی میخوانی بیا از بخوران تمام نمیگیره. بازم میگفت امیتی نگیرم من برای دل خود میخوانم و مطمئن هستم میگیره. امروز این قسمی که اعلان شد که امتحان کانکور این وقت میگیره زمانش معین شد آنقدر خوشحال بود که از خوشحالی در خانه اصلا در لباس خود جای نمیشد. در جمعه دختر مامایم هاجر جان یک جای ازش بسیار جیغ میدادن خوشحال بودن، آنقدر خوشحال بودن که دیگه توصیف شدنی نیست.
این در حالی است که امروز آزمون کانکور به جز از کابل در 33 ولایت افغانستان آغاز شد و قرار است که بعد تاریخ 21 میزان در شهر کابل نیز برگزار شود. آذر یکی از دانش آموزان مرکز آموزشی کاج به رادیو آزادی گفت راه همقطارانش را ادامه می دهد و تلاش می کند تا یکی از اول نمره های کانکور خودش و یا دیگر دانش آموزان این مرکز باشد.
در امین امکان تجربه‌داریم به خیلی کامیاب شدیم و هر کدوم ما برشته دلخواه خود بردیم. اگر ما ایتا آرام بشنیم و امکان نتیم از امکان دیست بکشن یعنی جوی ما شام نمیشه ما چی در قبول کردیم چون ما شکست قبول کردیم. ما باید شکست قبول نکنیم امکان بیتیم تا روزه های دوار براورده کنیم تا اونو از ما خوشونی چون کنیم یا بردان ما رو دوار میتن دوار میتنیم کنی اولینگا از کچ ما باشه تا که همینو بفهمن که این یا شکست قبول نمیتنیم.
با این حال برخی از دانش آموزان که در حمله روز جمعه گذشته بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل زخم برداشتند نمی توانند در آزمون کانکور شهر کابل شرکت کنند. نجیب الله یکی از استادان این آموزشگاه بر رادیو آزادی گفت
ولی یک تعداد زیادشان که رفتن طرف ولایت اشتراک میکنن انشاءالله و ما منتظر نتایج بسیار خوبشان هستیم. یک تعداد دیگهشان که متاسفانه زخمی هستند و شفاخانه برشان اجازه نداره که شما در این وقت نزدیک نمیتونید شرکت کنید. ما همراه رئیس اداره ملی امتحان صحبت کردیم که اگر احیانا اونا قبول کنن و امتحان از اونا رو به دور متفرقه بگیرد چون اونا از نظر صحی و روانی یک مقدار آماده شوند و او زمان بتانند امتحانشان نصفری کنند.
آزمون کانکور امروز در 33 ولایت افغانستان به جز از پایتخت آغاز شد و قرار است بعد تاریخ 21 ماه میزان در کابل نیز آغاز شود. هرچند وزارت داخلی حکومت طالبان از تامین امنیت آزمون کانکور در افغانستان اطمینان داده اما برخی اشتراک کنندگان این آزمون هنوز هم نگران تامین امنیت محلات برگزاری این آزمون هستند. به اساس گزارش دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان در حمله روز جمعه بر مرکز آموزشی کاج در غرب کابل 53 تن کشته و 110 تن دیگر زخمی شدند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP در گزارش تازه گفته که با کمک‌های بشری به افغانستان نمیتوان به اقتصاد فروپاشیده این کشور رسیدگی کرد. چه فرصت‌هایی برای بهبود اقتصاد افغانستان وجود دارد؟ این سوال را جعفر احمدی در آغاز گفتگو با آذرخش آفیزی، عضو سابق هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان پرسیده است.
از طریق کمک‌های بشردوستانه و تجدی هیچ کشور برونق اقتصادی نمیرسه. این کمکیت استراری آنی و یک بار مصرف داره. افغانستان پر از منابع و امکانات است. معدن سرشار داره، آبای سرگردان داره، نیروی انسانی بسیار با استعداد و جوان داره. اینا ثروت‌های افغانستان است که باید استفاده شود. اول بر استفاده از این به یک محیط مساعد سیاسی و یک بستر مشروع و رسمی ضرورت است تا افغانستان بتانند در معافل بین‌المللی تمثیل کنند و سرمایه‌گذاری جلب کرده بتانند در این عرصه‌ها و تکنولوژی را وارد کرده بتانند و در این زمان خود مردم افغانستان احساس مسئولیت کنند، دوباره به وطن خود برند و وطن خانه خود بدانند و از تبعیض و تعصب و محدودیت فکری در امان باشند. این راهی اساسی است. در غیر از این ما یک ملت گدایی گر هستیم و باقی خواهیم ماند.
بله خب، اما حکومت طالبا چقدر ظرفیت و توانایی بهبود بخشیدن اقتصاد کشور داره و چقدر کوشش کرده برای بهبود وضعیت اقتصادی؟
خب چند مشکل اساسی وجود داره. اولی که فلسفه وجودی دولت بهینه سازی امور است و حسن تدبیر است و پیدا کردن راه های کوتاه و آسان است بر رسیدن به اهداف بزرگ ملی. و در پالوی یکی از وظایف عمده دولت ها حفظ جان و مال و ناموس مردم و تامین امنیتشان است. و در پالوی از او مبارزه بر ضد فقر و ایجاد رفاه و رونق اقتصادی بر مردم، بر معیشتشان تسهیلات فراهم کردن است. در با وصف از اینکه امنیت نسبی نظر به گذشته وجود داره، اما متاسفانه در عرصه فقرزدایی و ایجاد کار نه تنها یا توفیق نداشتن، بلکه تعداد زیادی از کارمندان دولت سابق بیکار شدن. معلولین و شهدا و خانواده شهدا و همچنان متقاعدین تا مال حقوق دریافت نکردن و این سبب یکی از عوامل تشدید فقر و بیکاری است در مملکت. و دیگه ای که با محدود شدن امکانات ما در عرصه اقتصاد بین‌المللی و استفاده از سیستم مالی سویفت بین‌المللی که انتقالات پولی را تسهیل میکرد و محاصل صادرات ما را به افغانستان بدون کدام مزاحمت منتقل میکرد و همچنان برای خریداری جنس از بازار بین‌المللی ما میتونستیم با هزینه های کم پول بفرستیم و یک اقتصاد نسبتا رسمی داشتیم. این چیزا در حکومت طالبان به دلیل از اینکه تا حال هیچ کشور طالبان را برسیار نشناخته، محدودیت کمی را که ما باید کشور عقب نگهداشته شده اختیار داشتیم و مور هم یا استفاده کرده نتانستن برای که در هیچ جایی و در هیچ محفل بیندلی به شکل کامل از افغانستان نمایندگی کرده نمیتانند. بنان رشد اقتصادی ضرورت به یک بستر سیاسی مشروع مقتدر و قابل قبول بر مردم و جامعه بین‌المللی دارد و به در این مورد باید اقدام صورت بگیرد.
مصاحبه با آذرخش حافظی، عضو سابق هیئت مدیره اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
پیام‌ها و نظریات شما
همین دو سال میشه که مامورین متقاعد همین معاش تقاعد خود را نگرفته، در صورتی که 40 سال اینا خدمت کردن و هر ماه 500 الا 700 افغانی وضع شده در بانک موجود است. مربوط بانک جامعه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه. خیرات ما قبول نداره، معاش اصلی ما از این متقاعدین که همین دخترها زنها غیرت داره. متقاعدی حقوق خود دفاع کرده نمیتونه، جوانی خود در این راه وطن صرف کرد، وطن آباد کرد، ولی تقاعد شکست نمیده. علت
من توبه تقاعد هستم،
ایران خب با سطح جهان تقاوت داره. یک من خونه دارم، کفر داره، مسلمان داره، با وقت و زمان شما را میدار. این امار من یک تا نون سه شام میشه با گوشته هستم. میرم از بازار اشخرم، میرم اشخرم میده میکنم، اشتگار از اشخرم میدم. به نام خدا همون جهان هم میگم، اسلام جهان هم با قیمه کمک به نام خدا بکنن که ما از بشنگی دیشه شاید نا نخوردیم. خمو خبر نکردیم خدامی دولت اسلامی متقاعد بالا خود ما تقاعد و مقابل خود تقاعد نگرفتیم یا خود جا بیادم بیان ما را ببینم کمک کنن که ما از فقر خلاص شدیم مردیم.
معلم بودم، ملا بودم، تقاعد من نمیده آلی کتاب های ملایی ما میفروشم نام نخورم و سلام. میگن مارکزیده در خواب میبرد درست نرمه اید متقاعدی نه تقاعدش نمیده تا چی وقت انتظار بکشیم؟
پیام شما نظر شماست.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. روند عقض امتحان کنکور به غیر از کابل در 33 ولایت دیگر افغانستان آغاز شد. سازمان ملل متحد می گوید که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، اقتصاد افغانستان سقوط فاجعه بار داشته و بین 95 تا 97 درصد نفوس این کشور زیر خط فقر زندگی می کنند. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید که در هفته های آینده با حدود 2,700,000 تن در بخش زراعت در افغانستان کمک خواهد کرد. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان می گوید در ماه آینده قرارداد 8 معدن را در ولایت هرات و غور امضا می کند. وزیر امور مهاجرین کانادا از انتقال 315 افغان دیگر از اسلام آباد به کانادا خبر داده. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا می گوید کشورهای عضو این اتحادیه در مورد وضع 8 دور تحریم ها بر روسیه توافق کرده اند. و آنی ارنو نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل ادبیات سال 2022 میلادی شناخته شد. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان، تا لحظات بعد برنامه رهبران زن را خواهید شنید. اما قبل از آن در گزارش میشنوید که طالبان اخیراً قراردادی را با مسکو در مورد واردات تیل پترول، دیزل و گندم اعلان کردند. روسیه در عوض چه دریافت خواهد کرد؟ بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که این معامله انتقادات را در قبال داشته است. حکومت طالبان روسیه و ایران را به حیث شرکای مشتاق پیدا کرده. این در حال است که طالبان برای بیرون رفت از بحران اقتصادی و بشری موجود در افغانستان تقلا می کنند و جامعه جهانی هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. تجارت با روسیه و ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به شدت محدود است. نورالدین عزیزی، سرپرست وزیر تجارت و صنعت حکومت طالبان، در هفته گذشته گفت که افغانستان بر اساس قرارداد جدید با روسیه سالانه 1,000,000 تن تیل پترول، 1,000,000 تن دیزل، 500,000 تن گاز مایع و 2,000,000 تن گندم دریافت خواهد کرد. نریندرا تانیجا اقتصاددان برجسته و رئیس مؤسسه مستقل انرژی در هند است. او به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که روسیه با این قرارداد به شمار اندکی از کشورهای پیوسته که مایل به تجارت با طالبان هستند.
بالای نفت و گاز روسیه تحریم وضع شده و روسیه در تلاش یافتن کشورهایی است که محصولات نفتی او را خریداری کند. افغانستان با آنکه یک خریدار بزرگ نه، بلکه خریدار بسیار کوچک نفت و گاز است، خیلی مایل است که آن را از روسیه خریداری کند. حکومت طالبان را کسی به رسمیت نشناخته و این قرارداد یک نوع معامله جنس با جنس است و احتمال دارد در بدل به روسیه میوه خشک و سایر محصولات داده شود.
قرارداد با روسیه پس از هفته ها بحث و گفتگو در مسکو صورت گرفت و زمیر کابلوف، نماینده خاص مسکو برای افغانستان، به خبرگزاری تاس روسیه تایید کرد که توافق اولیه انجام شده. اما به گفته عزیزی، اگر هر دو جانب از این توافق راضی باشند، این یک توافق دراز مدت خواهد بود. معامله اخیر با روسیه یکی از بزرگترین معاملات تجارتی طالبان تلقی می شود و انتقادات را هم در قبال داشته، چون روابط روسیه با غرب بعد از تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین با تنش‌های جدی مواجه شده است. افغانستان از یک بحران بزرگ بشری ناشی از خشکسالی، سیلاب و جنگ رنج می‌برد. اخیراً سازمان ملل متحد گفته که افغانستان دچار گرسنگی حاد شده، با توجه به این وضعیت تحویل گندم از روسیه یک تحول مثبت تلقی می‌شود. تنیجا به این باور است.
با کنار گذاشتن سیاست در مورد آنچه که در مورد اوکراین و بین روسیه و غرب اتفاق می افتد، فکر می کنم برای ما به حیث انسان مهم است که مطمئن شویم حتی یک نفر در افغانستان از گرسنگی نمی میرد.
بر اساس گزارش ها ایران از ماه می سال 2020 تا می 2021 میلادی حدود 400 هزار تن مواد سوخت نفتی به افغانستان صادر کرده. قبل از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در تابستان سال گذشته، ترکمنستان تأمین کننده اصلی مواد نفت به افغانستان به شمار می رفت. با گفته نرین را تنیجا، افغانستان خود دارای ذخایر دست نخورده نفت و گاز طبیعی است، اما تا هنوز نتوانسته که از این منابع به طور تجارتی بهره برداری کند.
رهبران زن
سلام و پس از ظهرتان بخیر به برنامه رهبران زن خوش آمدین. من خجسته کبیری در این برنامه میزبان شما هستم. مهسا امینی جوان 22 ساله ایرانی که 13 سپتامبر به دلیل نداشتن حجاب از نظر ماموران گشت ارشاد ایران بازداشت شد و 2 ساعت پس از بازداشت در حالت کما به شفاخانه منتقل شد و با گذشتاندن 3 روز در شفاخانه جان باخت. مرگ مهسا امینی واکنش های تندی را به همراه داشت و اعتراضات گسترده از سوی مردم ایران در داخل و بیرون این کشور صورت گرفت که اکنون هم ادامه دارد. سرکوب اعتراضات از سوی حکومت ایران مورد واکنش‌های جهانیان نیز قرار گرفته. برخی از فعالان حقوق زن در افغانستان نیز از این اعتراضات حمایت کردند. و مهمانان من در برنامه امروز فرزانه احمدزی مؤسس نهاد خیریه هیله و رئیس کارگاه هیله هست و همچنان فعال حقوق زن زکیه زاهدات، فعال حقوق زن و خانم معترض و همچنان خانم پروانه ابراهیم خیل که اینا هم فعال حقوق زن هستن. در برنامه امروز روی میپردازیم که دادخواهی زنان ایران چقدر میتونه به زنان افغانستان الهام بخش باشه. مهمانان ما با ما در برنامه هستن. میخوایم که بحث ابتدا آغاز بکنم با خانم ابراهیم خیل. بسیار خوش آمدین به برنامه رهبران زن.
سلام به شما و برنامه عزیز. متاسفانه
تنجا سازمان باشه. تشکر. خانم ابراهیم خیل، میخوایم که ابتدا بپرسم که آیا دادخواهی زنان در ایران میتونه برای زنان افغانستان الهام بخش باشه؟
اولا میخوایم بگم که نمیتونیم زنانی که در ایران هستن با زنانی که در افغانستان مقایسه کنیم، چون اینا خیلی با هم فرق داره و مقایسه از اینا خیلی دشوار است. و ما میتونیم بگیم مثلا که زنان ایران الهام گرفته زنان افغانستان هستن، چون به این مدت همه سرکوب شدن و صدا بلند نکردن، ولی امروزی که زنان افغانستان استفاده شدن، زنان ایران هم تانستن روحی بگیرن. این یک واقعیت کلی بوده میتونه. ولی زنان ایران تنها در مقابل محدودیت هایی که داشتن صدا بلند کردن، ولی زنان افغانستان در کنار محدودیت که دارن محرومیت های هم دارن که استادگی میکنن و صدا بلند میکنن.
به نظر شما امروز اعتراضاتی که صورت میگیره، مردان هم در کنار زنان در ایران استاد هستن و از این اعتراضات حمایت میکنن، اما چرا به نظر شما در افغانستان مردان خاموش هستن و از زنان حمایت نمیکنن؟
با روکار آمدن طالبان، افغانستان یک کشور خیلی سنتی و یک کشوری که کلا بخشا محروم باشن گشتن. علت دقیق من نمیفهم چرا مردان افغانستان به خانم افغانستان هم کار و انگام نمیباشن. واقعا خانمی که میره بر روی سرک و یا بر روی جاده ها میره تظاهرات میکنه، کلا درباره حقوق همه مردم میخوان صدا بلند کنن، ولی نمیفهمم که مشکل اساسی در مردای افغانستان چیست که نمیتونن استفاده شون. واقعا اگر بگن که غیرت افغانی ما اجازه نمیده با یا هم امثال از اینا که نمیشه دلیل شود، به یک نبی میتونن نام سرکوب کنه خانم ها را که اجازه نتن تظاهرات داشته باشن و یا هم صدا بلند. از این که مردا لتکوب بیشتر میشن و مردا اصلا نمیتونن درست صدا بلند کنن، شاید دلیل هم این باشه که نمیتونن در کنار خانم های استفاده شد.
تشکر از شما خانم ابراهیم خیل. و خانم زاهدات هم با ما هستن در برنامه. خانم زاهدات، ابتدا خوش آمدین و میخواییم که در ادامه صحبت های خانم ابراهیم خیل از شما بپرسم. خانم ابراهیم خیل، گفتند که به خاطر از اینکه مردها بیشتر مورد خشونت از طرف روهای حکومت طالبان شاید قرار بگیرن و یا هم بیشتر سرکوب شوند، به این خاطر نمیتونن که در کنار زنان افغانستان استاد شوند در اعتراضات که صورت میگیره. شما چی فکر میکنین؟ آیا مردان افغانستان بنابر شرایط نمیتونن که کنار زنان باشن و یا اینکه نخواستن که باشن؟
اولا سلام به شما و سلام به تمام همکاران تان و مهمانان عزیزتان. این که اونها هم میترسن، اما قدر مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، ما قدر که یک مرد در افغانستان ببینین وقت مهسا یک زن از بخاطر حجابش کشته میشه، این طبیعی است که مردای ایران از مشکلات سر راهشان میایه. اونا هم شاید این دین رو زیرین که 700 نفر از کسایی که متعرض بودن توی حکومت خود ایران دستگیر شدن از معترضین. این مشکلات هست در هر جایی، ولی به خاطر سادگی و به خاطر مقابله، به خاطر آزادی، ما باید بالاخره یک چیزایی را از دست بدیم، یک چیزایی را به دست بیاریم. و این کار مردای ایران واقعا قابل ستایش است. و این که مردای افغانستان در کنار زن افغانستان ساخته میشن به خاطر حقای و عدالتهای شد چرا؟ پس مردای ایران میتونن با یک حکومتی که حداقل او به رسمیت شناخته شده و حداقل حکومتی که از نگاه اقتصادی خود سپاستند، میتونن امروز اونا بزرگترین نیروی اتمی در دنیا را دارن و امروز حتی کشور هستن که خود از با کشور همچون امریکا مقایسه میکنن و میزنن و با کشورهای بزرگ جهان خود مقایسه میکنن و همچون یک کشور مردمش با وجود تمامی تجهیزات نظامی که صدا بلند میکنه. پس ما و شما مردای افغانستان با وجودی که در کنار زنای افغانستان اگر استاد شوند، اینجا حکومتی هم وجود نداره، اینجا فقط یک گروه تروریستی خودخوانده آمده و بالای مردم حکومت میکنه. و اگر مردای افغانستان این همت داشته باشه که در کنار زنای افغانستان استاد شوند و یک بار در خیابان برن مثل مردای ایران، من مطمئن هستم که هیچ وقت یک گروهی همچون گروهی که فعلا در افغانستان حاکم است که توی هیچ یک از کشورهای همسایه توی کشورهایی که خودشان مدافع اینا بودند 20 سال اینا را برشان تجهیزات نظامی دادند، برشان پول دادند، برشان پروژا دادند تا که در افغانستان جنگ کنند، وقتی یک کشور که حامیشان بوده اینا را به رسمیت شناخته نمی‌کند.
تشکر از شما خانم زاهدات و خانم احمدزی هم با ما هستن که شما را خوش آمدید میگیم خانم فرزان احمدزی به برنامه. و میخوایم از شما بپرسم، دیگر موارد مهمانای ما بحث کردن، وظیفه حکومت های اسلامی اگر مثلا فعلا در ایران هست یا در افغانستان در پاکستان، امر به معروف و نهی از منکر است و اصلا خشونت نباید علیه هیچ یکی از مردم در حکومت صورت بگیره، پس چرا این حکومت ها همیشه علیه مردم دست به خشونت میزنه اگر او در مورد حجاب باشه یا هر آن چیزی که مورد اسلام میشه؟
علیکم سلام، سلام به شما هم، سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی. کشورهای دیگر که هستن و با مقایسه کشور خود ما کار میکنیم، یعنی اینا وقتی که ما هر گپ میگیم با برمیخوره به علم دانش خود کشور ما. کشور ما نسبت به دیگر کشورهایی که ما مقایسه میکنیم، علم دانششون سطح پایین‌تر است. وقتی از اینا آگاهی درست ندارن، از امر بالمعروف ندارن، اینا از آگاهی از علم ندارن، از حقوق زن ندارن، از آزادی ندارن، با وجود از اینکه باز هم خانم ها میخوان که حق خود به دست بیارن و حق مسلمشان که هست به نظر شرعی میخوان به دست بیارن، مگر بازم در اینجا مانعی میشه. چرا مانعی میشه؟ و دهی هم همه که میفهمه که دستی امیتن کشور که ما بگویم که نام اسلام یا مسلمان بد میسازه دست از امی هست، نمیخوای که اسلام روش کنه، نمیخوای که امی دین ما به یک جای برسه و یا جایی که رسیده بود میخواد اونجا نمیمونه که اونجا باشه ندخل. اینا همیشه مانعی میشن و همیشه حقوق زن زیر پای کردن. همیشه نسبت تحصیلشان، نسبت دانششان است که فعلا در افغانستان بخش اونا تا نمیمانن به تحصیل. چرا؟ بخاطر اینکه نمیخوان که اونا یک جای برسن، نمیخوان که پیشرفت کنن. علتش همیشه نمیسته. اما ایران یک کشوری است که او مقایسه میکنه خود با کشورهای دیگر. خانمای ما حق تعلیم داره، حق تحصیل داره، حق آزادی داره، حق بیان داره. و میبینه که کاملا برادرایشان آقایانی که میگن در پلیس نصار هستن و فرایخ رو بلند میکنه که چرا. اما افغانستان بازم میگم که بخاطر سطح تحصیلشان پایین تر است و یا چیست زیر فشار است یا زیر دست دیگر کشورها فرایخ رو بلند کردن نمیتونن. اگر بخش آقایان هم است، اگر چند آقا فرایخ رو بلند کنن یا در برابر مخالفین ساده شود یا در پلیس پهلوی مخواهران خود ساده شود، فکر نکنم هیچ کسی برای خانمه بخش چیز گفته بتانه.
تشکر از شما خانم احمدزی و خانم ابراهیم خیلم با ما در برنامه هستن. ما قسمی که در اول خانم ابراهیم خیلی یادآور شدم که کشته شدن مهسا امینی واکنش های در این مورد در داخل و خارج از ایران صورت گرفته که جهانیان سازمان های مختلف جهانی ای واقعه را نکوهش کردن. اما ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران زمانی که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت میکرد واکنش ها در مورد مهسا امینی را درست ندانست و از واکنش ها انتقاد کرد و حتی بعضی از کشورهای غربی را که درست نام نگرفت یا هم بعضی کشورها را که نام گرفت به شمول ایالات متحده این کشورها را به نقض حقوق بشر متهم کرد. شما در این مورد چی میگین؟
اولا میخوام یادآور شوم ابراهیمی قبول نمیکنه که ما این کار کرده باشیم. خب حکومت های دیکتاتوری مخصوصا در کشورهایی که اسلام سیاسی میباشه اونا هرگز قبول نمیکنن و میگن که این دروغ است. مثل که حالا طالبان از اونا تقلید میکنن، میگن که ما دخترها رو در بند نگرفتیم، دخترها اصلا در بند ما نبودن. و به این شکل کشورهایی که دیکتاتور میباشه و میخوان دیکتاتور رو پیاده بکنن و همچنان از اسلام سیاسی استفاده بکنن، اونا هرگز دیگه قبول نمیکنن و اونا به مشکل خودشون میخوان پیش میرن. ولی این مسئولیت مردم کشور میباشه که در مقابل حکومت دیکتاتور، در مقابل گروهی که به نام تروریست میباشن و میان از اسلام سیاسی استفاده میکنن میخوان حکومت بکنن، باید مردم استفاده شدن. امروز اگه مردم افغانستان خاموش باشن، فردا مجبور میشن که بهای خیلی زیاد قیمت خاموش بودن خود بپردازن.
شما گفتین که به نام اسلام استفاده سیاسی میشه در ایران و چون در افغانستان، دیگر چی وجه مشترک فعلا بین حکومت فعلی و ایران شما به نظر شما وجود داره؟
درو یک سکه هستن، سرکوب میکنن زنان، در سرکوب زنان نخیم نقش دارن. وجه مشترک خیلی زیاد است، چون طالبا و کشورهایی که میخوان دکتاتور باشن و از نظام اسلام سیاسی استفاده بکنن خیلی وجه مشترک زیاد دارن. مثلا مسئله حجاب پیش میکنن، مثلا محدودیت خانم ها را پیش میکنن. بزرگترین چالش کنا صدرهای خانم ها ایجاد کرده مسئله حجاب بوده و واقعا تعریف حجاب از اینا که چی تعریف از حجاب دارن نمیفهمه هیچ کسی. یگانه مشکلی که صدرهای خانم ها بوده میشه وقت مسئله حجاب بوده، چون به اون میتونه که خانم ها را خیلی محدود بسازن، مثلا کار کردن و هم از مکتب رفتن و هست مسید از همه باز بانم.
تشکر از شما خانم ابراهیم خیل و باز هم میخواییم که با خانم زاهدات بپردازم. خانم زاهدات، در جریان اعتراضات تقریبا 10 خبرنگار زندانی شده. البته این خبر است که انجمن صنفی خبرنگاران ایران در تهران روز شنبه گزارش شده بود که به تعداد خبرنگار در جریان تظاهرات در ایران دستگیر شده. این واقعه ما در کابل در افغانستان هم داشتیم که خبرنگارا در جریان تظاهرات زندانی می شدن. چرا به نظر شما این کار صورت می گیره؟ فکر می کنم که خانم زاهدات هم تماسشان قطع شد. خب میشه که بپرسیم این سوال از خانم احمدزی.
دیره همه می داند که نسبت خودم می دانم و تاجک می فهم که همه می فکره می کنه. نمیخن عقایق و چهره های واقعی از اینا برملا شوه و به جهانیان نشان داده شوه. پس بختر از اینا میخن که خبرنگارا اجازه بدن تا به ورود دام صحنه شوه از اینا تصیب برداری یا صدا برداری کنن. یگانه علت شمیسته و دیگه باز هم برمیگرده به مو گپ قبلی ما که اینا از هر نوع بخش کاری کن بگیم، بخش اجتماعی بگیم، اینا بنا میشناسم عدم آگاهی از حقوق از او، از کاربرد از او ندارن. اینا فکر میکنه که همه گی باید دست ما باشه. مگه میدهیتم که کی در کدام انداز چقدر حق داره، ما باید چقدر برازی بکنیم، چی حقوق انا باید در از اینا داده شد، اینا چی استفاده شد. طرف وقتی از اینکه اینا یعنی چهره اصلیشان به جهان ظاهر نشه، اینا نمیخوان که خبرنگارا در حضور مثلا یک حالت یا یک اجتماع اینا در نفر داشته باشه که تا از اینا تصیب برداری و استفاده برداری کنند.
شنونده داریم، میبینیم کدام عزیز ما از کجا تماس گرفتن. سلام، خوش آمدین رادیو آزادی است.
سلام علیکم سید. تاسو ټول قدرمنو مېلمنو ته خپل احترامات تقدیموم. زما خو یو نظر دی چې دا شړې نورې کیږي. دنیاوال او ټول نړۍ په دې ستړي شو. ملت هم نور ستړي شو چې مکاتب پرانیږي. د اسلامي امارت امیر المؤمنین په میډیا کې د راوز خپل ملت ته د قناعت ورکړي. دا د افغانانو حق دی چې تعلیم زمينه ورته برابر کړي. نو څه کول پکار دي؟ ټول هیواد کې یا قیام کول دي
دویم نارینه دی هم مکاتی بودن زی ترسو خونزی پرانه زی مامورین دی هم خپلو دن نستان زی دوی دی پریگ دی کسا کهی آغا بکی ترسو خونزی پرانه زی بلا طریقانه شدائی حل لارا دا سلام علیکم.
تشکر از شنوندی ما که تماس گرفته بودن نظر خودشانه شریک ساختن و فکر میکنم که بازم تماس داریم. سلام، خوش آمدید.
سلام، خواسته بخیر.
من ننوم مولکم زینم آری کنی ولی
مجبرحمن سالم پاکتیان
رحمن سیب مهربانی و که خپل نظر شریکی مکسره
نظر داده چه مونگو تاسو طول حوانان یو لاس نشو کنه نه یا تملک نریوال جوڑه نه بل چوک جوڑه پویشه دا گن گنبازی دا سالوی خیفه تکال پا دی وطن که روانه دا آیا مونگ سل هسته اولاد تاسو طول سوچو که خاری و سیاسون راولی دلتا توهین دا پختون تا پارسیوان تا ازارت تا طول توهین دا باید دا توهین نور بس کری پختون دا که تاجک دا که هزاره دا طول لاس پا ورکه وطن را جوړ کړي کته امریکا ته حکومت و امریکا جوړ کړي فرانسه به جوړ کړي جرمنی به دی یو امنه جوړه چې په خپل افغانان جوړ لکو.
من نه نه تاسو نه شنوندی ما بودن که تماس گرفتن و خانم ابراهیم خیل طب ماموران گشت ارشاد در ایران از طرف امر به معروف و نهی از منکر در ایران برشان صلاحیت داده میشه که اینا اگر کسی که حجاب ندارن یا ای که حجاب رعایت نکردن بازداشت شوند، اما اینا زمان که بازداشت میکنن مورد شکنجه قرار میدن، خانم ها رو مورد خشونت قرار میدن که در وقت چنین واقعی رخ میده مسئولیت گرفته نمیشه، نه فعلا نهی امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت گرفته و نه هم ماموران گشت ارشاد مسئولیت میگیرن و این معلوم نبودن صلاحیت و مسئولیت چقدر میتونه که مشکل آفرین باشه؟
خب این که مسئولیت به گردن نمیگیرن و گندکاری که میکنن و رو به گردن نمیگیرن خودش یک دلیل میکنه بوده باشه که مردم یک سردرگمی باشن، ولی مردم با آگاهی رسیدن و میفهمند و حالا همه سوشل میدیا و تلفن یک رسانی دیگر پیش هر نفر شده، هر نفر یک رسانهی بوده میتونه یک انرژی که میتونه صدای مردم بلند بکنن و این گپ نمیتونن مورد قبول باشه. وقتی که در یک حکومت چون ایران که اصلی حکومی داره و یک حکومت است که میتونه رقابت کنه با دیگر کشورها، چطور امکان داره که بدور از چشم دید پلیس و یا هم حکومتشون یک دختر به او آلت لطکوب شده و جمجمه سرش بشکنه و دختر از بین بره؟ این کار جز خود حکومت کسی دیگه کردن نمیتوند. اگر میتونست چرا پیگیر نشد؟ خب وقت الان که میگن ما این کار را نکردیم، پس چرا پیگیری موضوع نمیشن؟ چرا نمیره قاتل مهسا را پیدا کنند؟ قاتل مهسا باید محکمه شود، چون مهسا به خاطری که اجباریت قبول نکرد از بین رفت. و امثال از این که در افغانستان بود وقتی که دخترها رو در بند کشن، طالبا گفتن ما دخترها رو بندی نکردیم، زیر منصرف شدن. خب وقتی که تو می چون طالب یک گروهی است، اونا یک حکومت نیستن، یک گروهی هستن که غیر تون روی و غیر از این که تقلید از دیگر ها کنند از خود چیزی ندارن، ولی الان حکومت به دست گروه چون طالب افتاده، چرا پیگیر موضوع نشد که دخترها خیلی کجا بودن؟ جز خود حکومت، جز کسی که بیاید در حکومت و حکومت در دست خود داشته باشن، کسی دیگه جرات این کارو ندارن و ای که میخواین از این کار منصرف شدن و میخواین این کار برای گندکاری خود خاک بپاشن، با این کار نمیتونن که خاک به چشم مردم هم بزنن. مردم همه میفهمن و مردم همه آقا هستن که در این مدت خیلی سال زیادی که در ایران به این نوع خشونت ها جریان داشت و امروز در افغانستان جز کسایی که اسلام سیاسی بسازن، جز حکومتی که بخواین دیکتاتور باشن، کسی دیگه کار کردن نمیتونن.
خیلی ممنون از شما خانم ابراهیم خیل. و در آخرم که میخواییم بپرسیمی که واکنش ها در برابر مرگ مهسا امینی هم وجود داشت، البته واکنش ها هماره در مورد محدودیت ها در برابر زنان افغانستان از سوی حکومت طالبان هم وجود داره. ما همیشه در همه برنامه کی را پرسیدیم و ای است که همیشه از طرف سازمان ها بیانیه ها و اعلامیه های یا گزارش های در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان نشر میشه و فعلا هم که تظاهراتی که در ایران جریان داره و خشونتایی که در برابر اعتراض کنندگان از طرف حکومت ایران صورت میگیره همواره فقط اعلامیه ها از طرف حکومت ها و یا هم جهانیان و سازمان های بین المللی صادر شده اما هیچ کار عملی صورت نگرفته. به نظر شما چی نیاز است تا بالاخره به این خشونت ها پایان داده شود و بالاخره زنا هم بتانند که به حق و حقوق اساسیشان برسن؟
خب اولا میخوایم بگویم به کشورهایی که حمایت کرده میتونه تا جامعه جهانی و امثال از اینا فقط اعلامیه نشر میکنه چون خون من و فرد اوکراینی فرق داره، پیش از اونا واقعا فرق داره. خون من مطرح نیست که خون فرد اوکراینی مطرح میباشه. ما امیدی نداریم که بیای یک کشور خارجی برای ما آرزوها و مخواسته های ما را برآورده بسازن. ما از جامعه جهانی و یا هم امثال از اونا توقعی نداریم که بیاین بر ما کار را عملی انجام بدن چون نمیتونن. این یک گپ واقعیت است، جز اعلامیه نشر کنن کار دیگه نمیتونن. ولی در این شرایط که ما بتونیم استادگی کنیم، مردم افغانستان باید همه کناره هم ایستاده شوند و یک قیام مردمی و یا هم یک امثال از یک کار را انجام بدن برای که بتونن به حق و عدالت خود برسند. چون انقلاب و قیام میتونه که حکومت های تغییرات بیارن و حکومت را سرنگون بسازن. امروز ما میبینیم که در ایران وقتی که مرد و زن کنار هم ایستاده شدن نگفتن که از کدام قسمت ایران است، کرد است، ایرانی است، اصلا نیره مطرح نساختن. همه کنار هم ایستاده شدن و به خاطر آزادی وطن خود صدا بلند کردن که امروز حکومتش بر لرزه در آمده. اگر در افغانستان همه کنار هم ایستاده شوند طالب اصلا ایستادگی کردن نمیتونه چون طالب حکومت نیست یک گروه است. بهتر است که همه کنار هم ایستاده شوند و صدا بلند کنند و مردم هم دیگه خود حمایت کنند تا که ما ایستاده نشیم ما به خود رسیده نمیتونیم. حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. ما باید بریم ایستادگی کنیم و کنار هم ایستاد باشیم تا حق خود ما بگیریم. امروز دخترای افغانستان بهترین حالت را تجربه میکنند. امروز دخترای با حاشیه‌کشان باشند.
تشکر از شما خانم ابراهیم خیل و کوتاه میخواییم که پیام خانم احمدزه هم داشته باشم. خانم احمدزه، به نظر شما استادگی مردان در کنار زنان افغان چقدر میتونه که بر زنان امید بخش باشه و بالاخره دوباره زنان به حقوق اساسی که دارن برگردن؟ کوتاه نظرتان شریک بسازین.
استادان مردان در کنار خانما بر خانم‌ها یک روی مثبت میبخشه و خانم‌ها یعنی عمود که میخواین در دلشان هست و میخواین که ابراز کنن با خوبی و با جرات میتونن سیر بیان کنن. اگر خانم در پهلو یا در پشتر خانم‌ها اگر استادگی نکنن، خانم‌ها اول لازمی خود آقایان به حراس میباشد که آیا ما که بیرون میشم از حقوق خود دفاع کنم، اول ما خانواده ما پشتر مستاده است یا نه، آیا در اروپیش هم قوم خیش دوست آشنا و حتی همسایا و هموطن ما برای ما چی میگه؟ آیا می کار ما درست است یا خیر؟ اگر همگی یک نظر باشن و در مقابل امو کسایی که میخواه که امی حقوقشان زیر پا کنه یا پایمال کنه، استادگی کنه، خانم ها با جرات میتونن که امو از حقوق دفاع کنن.
تشکر بسیار زیاد از شما و از شنوندای عزیز که تماس گرفتن در برنامه نظریاتشون شریک ساختن. از مهمانان برنامه این بازم تشکری میکنم. خانم فرزان احمدزی، مؤسسه نهاد خیریه هیله و رئیس کارگاه هیله، فعال حقوق زن، زکیه زاهدات، فعال حقوق زن و معترض که بنابر مشکلات تکنیکی تماسشان قطع شد، و همچنان خانم پروانه ابراهیم خیل، فعال حقوق زن، که در برنامه با ما بودن و روی موضوع کشته شدن مهسا امینی و همچنان ای که استادگی مردان در کنار زنان ایران چقدر میتونه که الهام بخش به زنان و مردان افغانستان باشه. تشکر از شما که تا حال با ما همراه بودین و شنونده برنامه رهبران زن بودین. در ادامه با رادیو آزادی باشین. خدا نگه دار.
مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، مریضم مریضم مریض محبت، طبیبا کجایی ز من رفت راه، طبیبا کجایی ز من رفت راه، مریضم مریضم مریض محبت.